أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل سوم اولیای عقد را مطرح کردند. همونطوری که ملاحظه فرمودید در بحث ولایت سه بخش محوری محل سخن است. یکی اینکه الولی من هو، یکی اینکه المولا علیه من هو، سوم اینکه حدود الولایت ماهیه. اون بخش اول و دوم رو پایان بردند که اولیا عبارت از پدر و جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری، حاکم شهر و مولا بر عبد و عمه. این حدود الولی من هو بود. مولا علیه هم سبی و سبیه که نابالغن و مجنون و سفیه و امثال ذالکن. اما حدود الولایه را هم در بخش اول بهش اشاره کردن، هم در بخش دوم و قسمت سوم را اکنون دارن اداره میکنن در طی مسائل یازدهگانه. البته با این مسائل یازدهگانه حدود ولایت به پایان نمیرسد. مسئله اولا که پایان رسید، مسئله دوم این بود: اذا زوج الولی بدون مهر المثل هل لها ان تعترض فيه تردد والازهر ان لها الاعتراض. اگر پدر یا جد پدری، حالا به عنوان ولی ذکر کردن که شامل این اولیاء چهارگانه می شود، پدر یا جد پدری، وصی پدر یا وصی جد و همچنین حاکم شهر، اگر حاکم شهر یا پدر یا جد یا وصی اینها این دختر را به عقد کسی در آوردن و کمتر از مهر المثل، این وقتی بلوغ رسید می تواند اعتراض کند یا نه؟ این که فرمود بدون مهر المثل، معلوم می شود که اگر با مهر المثل باشد حق اعتراض ندارد. این اعتراض کردن گاهی به متن عقد برمیگردد، اصل عقد رو ممکنه به هم بزنه، گاهی به مهر برمیگردد که از مهر المثل مسما که کمتر است منتقل بشه به مهر المثل که خواسته اوست. چند جور مرکز یا به هر دو اعتراض داشته باشد. منشأ این اعتراض چیست؟ که اگر ولی است، ولایت دارد، چگونه مولا علیه میتواند اعتراض کند؟ اگر مولا علیه حق اعتراض دارد، معلوم شد که ولی از حدود ولایت تجاوز کرده است. معلوم شد ولایت حریمی دارد، حدودی دارد که اگر ولی از اون حریم گذشته است، مولا علیه حق اعتراض دارد. بسیار خوب. حالا یکی از جایی که گفتن پدر میتواند به مادون مهر المثل این کار بکند و حاکم نمیتواند، برای همین جهت بود. این که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان ولی را که جامع همین هاست اجازه کرد، بعد محققان بعدی آمدن بین ابو جد و حاکم فرق گذاشتن، برخی ها بین ابو جد هم فرق گذاشتن، چون که بین ابو جد و وصی اینها فرق گذاشتن، برای آن است که اگر پدر یا جد بتواند مقداری از مهر را عفو کند، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، اگر حق تخفیف یا حق عفو در حدوث عقد در اصل بستن تعیین کردن مهر به دست اینها هست، خب اگر اینها بدون مهر المثل عقد کردن، این حق اعتراض ندارد. این که بین ابو جد و بین حاکم فرق داشتن رو این جهته. حالا ببینیم این متن جا که مرحوم محقق عنوان کردن، وجوهی برش، اقسامی برش متصور است که شش قسم رو مرحوم شهید ثانی تو مسالک ذکر کردن که اساره این اقسام سته را هم فقهای بعدی تو جواهر و غیر جواهر هم آمده که بعضی از این وجود در بحث دیروز گذشت، بعضی هم امروز مطرح میشه به خواست خدا. منشأ این تقسیم چیه؟ چرا میتونه اعتراض بکنه؟ چرا نمیتونه اعتراض بکنه؟ تعیین حدود ولایت به عهده کیه؟ کدام نص مرز ولایت را مشخص کرده است که اگر بدون مهرالمثل بود حق اعتراض دارد، اگر بدون مهرالمثل نبود حق اعتراض ندارد؟ این که محقق فرمود اظهر اینه که حق اعتراض دارد. حق اعتراض دارد نه یعنی میتواند بره محکمه شکایت کنه، یعنی حق خیار دارد، نه اینکه گله بکنه. بحث گله و شکایت محکمه و امثال ذالک نیست. خب هم میزند یا عقد به هم میزنه یا مهر و تغییر میده. حالا اون طرف مقابل که زوجه است، اگر عالم بود که خیار ندارد، اگر عالم نبود و نمیدونست که آینده چی پیش میآید و اختیار به دست کیست، او هم حق خیار دارد. منشأ این تعیین و تضییق و یا توسعه حدود ولایت آیاتی است که به روایاتی است که در زمین ولایت آمده. درباره ولایت بر یتیم فرمود لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. شما در شؤون مالی ولی یتیم اگر بخواهد دخالت کنید، باید به بهترین روش دخالت بکنید. پس اگر فاسد باشد یا احسن نباشد، این حدود ولایت شما نیست. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این حصر دو قسم را از حدود ولایت بیرون میکند. اونی که سیئ باشد یقینا خارج میشود، اون که نه سیئ باشد نه حسن یا نه احسن، اونم خارج میشود. تنها تصرف احسن میمونه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این روایت که فقط احسن را اجازه میدهد، غیر احسن را اجازه نمیدهد، خواه حسن باشد خواه سیه، مال یتیم است. پس اونجایی که پدر درباره فرزند صغیر اشتخالت میکند شامل حال او نمیشه. چرا؟ برای اینکه پدر درباره مال یتیم که نزدیک نمیشود که فرزند اوست. آیه دارد که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. پس ولایت پدر رو شامل نمیشه، نه هم ولایت جد رو شامل میشه. چون اگه کسی پدر رو از دست داد و جد دارد، یتیم بر او صادق است. منتها دوباره برمیگردن حکم پدر رو از اینجا ثابت میکنن، میگن وقتی جد نتواند در مال یتیم تصرف دخالت بکند الا بالتی هی احسن، و مرز ولایت ابو جد هم یکیست، یکی بیشتر از دیگری باشه نیست، پس پدر هم نمیتواند دخالت کند در مال صبی الا بالتی هی احسن. مستقیما لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن اب پدر را شامل نمیشود، ولی چون جد را شامل میشود و حکم جد و اب یکیست، اگر جد اولای از اب نباشد کمتر نیست، و او اگر نتواند در مال یتیم دخالت کند الا بالتی هی احسن، پس پدرم نمیتواند. خب درست است که او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، حق عفو را به او داد، اما مرحله بقاست. حالا موقع طلاق گرفتن است یا در ادامه زندگی خود اون زن حاضر است که ببخشد، اونجا که خودش میبخشه او یعفو والذی خودش ببخشه او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، فضای عفوه. اما در اصل عقد که حدوث عقد است و ارزش اینها را، اینا ارزش خودشون رو به هم مهر میدونن، از کجا میتوانیم قیاس بکنیم که اگر در حال بقا پدر بتواند مقداری از مهر رو عفو کند، در حال حدوث هم که هنوز با هم خیلی انس پیدا نکردن میتواند مهریه را کمتر از مهر المثل باشد. یه وقت از مهر المثل هست و به حسن اختیار خود عفو میکند، این کرامت او محفوظه. اما در تلیعه امر او را بدون مهر المثل عقد بکنن، این برای او حد کست. هم قیاس درست نیست و هم اینکه از راه جد میتوان اون که ابر مثلا درست کرد. خب این یه طرف که فرمود بله اگر یه وقتی بخواهد در مسائل شخصی او دخالت کند بله، اما بخواد با کرامت او معامله کند، چون یه زن جوان کرامتش تو مهریش میدونه که اگه مهریش کم باشه احساس حقارت میکند. یه وقتی مهریه مهر المثل است، او بعد خودش عفو میکند، او احساس حقارت نمیکند، اما مادون مهر المثل باشه او احساس حقارت میکند، این با کرامت او سازگار نیست. پس این یه طرف قضیه است. نه جد چون با یتیم جمع می شود، یتیم اونی که پدر نداشته باشه، نه اینکه پدر نداشته باشه جد هم نداشته باشه. لا تقربوا مال الیتیم خطاب به جد هست، برای اینکه جد در مال یتیم می خواد تصرف کند، ولی شامل پدر نمی شود. کسی که پدر یک بچه است شامل او نمی شود، اون بچه دیگه یتیم نیست. اما اگه کسی جد یک بچه باشد که پدر ندارد، این شامل جد می شود، چون این بچه یتیمه دیگه. خب غرض آن است که این آیه دارد به این که در اموال یتیم بخواهید دخالت کنید باید به علت احسن باشه. جریان نکاح هم بالاتر از مسئله بیع و شراست و هم جریان مهر با کرامت او سازگار است، با کرامت این زن وابسته است، نظیر فروش کالا نیست. آیه می فرماید به این که در مال یتیم بخواهید تصرف بکنید باید به علت احسن باشه. این شامل پدر نمیشه، برای اینکه پدر در مال فرزند خود که دخالت میکند فرزند او یتیم نیست. شامل جد میشود ولی به قرینه و اصل عدم تفاوت و تفاضل بین ابو جد، که اگر پدر نتواند یک کار، جد نتواند یک کار بکند، پدر به طریق اولا نمیتونه یا لاقل مثل اوست، ثابت بکنن که باید مثل ماهو الاحسن رو رعایت بکنن. این دلیل لزوم رعایت ماهو الاحسن است. اما اونا که میگن مرز ولایت این است که مفسده نباشه، همین که مفسده نبود کافی است. چرا؟ برای اینکه در بعضی از نصوص دارد که اب یا جد اگر بخواهند در شؤون سبی دخالت بکنند تام است ما لم یکن مزارن، تهدیدش به عدم ضرره، مادامی که آسیبی به اون نمیرسوند میتونه دخالت کنند. پس مفسده مانع است نه مصلحت شرط باشد. شرط صحت تصرف ابوجد وجود مصلحت و غبطه نیست، مانع تصرف ابوجد وجود مفسده است. خب این نه، یه وقت است که کفر نیست اون مفسده است، یه وقت است که کفر نیست اون مفسده است. نه فرهنگشون با هم میسازه، نه زبانشون، نه اندیشهشون، نه خواستهشون، این مفسده است. اما وقتی نه همه جهادش تأمین هست، فقط در بخش مسائل مالی باشه، اون یک کرامت اجتماعی است، ممکنه که با اون کنار بیان. عمده کفر است. در جریان کفر غالبا فتواشون اینه که حق اعتراض دارد. خب پس این یه تلیه بحث که چطور برخی ها میگن معیار مصلحت است، مصلحت شرط است، برخی ها میگن نه مفسده مانع است. این یه بحث. مطلب دیگر این که اون جایی که پدر یا ابو جد، پدر یا جد عقد میکنن بعد این کودک حق اعتراض دارد، این از چه باب است حق اعتراض دارد؟ آیا این عقد صحیحاً واقع می شود یا نه؟ اگر صحیحاً واقع می شود لازم است یا جایز؟ اگر صحیحاً واقع می شود و عقد عقد اوست و بعد او اعتراض دارد یعنی حق خیاری است دیگر، و اگر فاسداً منعقد شد و او بعدها بخواهد امضا بکند میشه عقد عقد فضولی. اعتراض وقتی درست است که این عقد یا عقد فضولی باشد که لرزان شناور است هنوز تام نیست، یا نه عقدی است که صریحاً واقع شده ولی عقد جایز است. در غیر این دو صورت اعتراض یعنی چی؟ یه عقد صحیح لازم که قابل فسخ نیست که اعتراض بکند. ممکنه گله بکند اما گله که امر حقوقی نیست. پس اعتراض جایی است که یا عقد فضولی باشد که این بتواند اعتراض کند از عقد به هم بزند، یا نه عقد صحیح است فضولی نیست ولی عقد خیاری است، عقد جایز است که این بتواند به هم بزند. ولی اگر عقد صحیح بود و لازم بود جا برای اعتراض نیست. که در جریان عقد سبی میگن اگر فضولی باشد این قابل اصلاح نیست. چرا؟ برای که اون عقد فضولی قابل اصلاح است که در ظرف عقد یه مجیز بالفعلی باشد، مثل که مال کسی رو بیگانه داره میفروشه، حالا یا سرقتی است مال باخته رو داره میفروشه یا اشتباهاً مال کسی رو داره میفروشه. در ظرف فروش فضولی، عقد فضولی، یک مجیز بالفعلی وجود دارد منتها اطلاع ندارد. ولی در مقام ما که مال سبیر دارد میفروشد یا سبیر مال سبیر میفروشد، مجیز بالفعل وجود ندارد، برای اینکه قابلیت اجازه ندارد. اگر عمده خطا و قصده کلاغ است که در باب حدود و دیات اونا مطرح شد، اگر توسعه داشته باشد تو معاملات این وجودش کل عدمه، ما هم چه مجیزی نداریم. که اون عقد فضولی با اجازه لاحق به نصاب صحت میرسد که در ظرف وقوع این عقد فضولی مجیز بالفعل باشد، اما ما مجیز بالفعل نداریم. ما این رو بعد فقهای بعدی تا رسید مرحوم صاحب جواهر اینو نقد کردن، گفته ما دلیلی که در عقد فضولی یه مجیز بالفعل باشد نداریم. عقد فضولی در ظرف اجازه باید مجیزش لایق باشد، اما نه در ظرف عقد. ما کجای همچین قیدی داریم که اون عقد فضولی با اجازه لاحق درست می شود که در ظرف حدوث عقد یه معجزه بالفعل داشته باشیم؟ این از کجا بگید شما؟ غالبا این طور است، بله وجود غالبی افراد این طور است، اما نصی دلیلی عقلی نقلی دلالت بکند که اون عقد فضولی با اجازه لاحق درست می شود که در ظرف حدوث یه معجزه بالفعل داشته باشیم؟ یه همین چیز ما نداریم. که خب پس این اشکال مرتفع میمونه. این مطلب یه سلسله ولایت‌های متقابلی قرآن برای جامعه استاد کرده که مؤمنین نسبت به هم یه ولایت متقابل دارن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این از حریم بحث ولایت بیرون است کاملا، یعنی اینا ولی هستن میتونن امر معروف بکنن نهی از منکر بکنن و جلوی فساد او رو بگیرن، اما یه ولایت متقابلی است، یک جانبه نیست. و مستحضرید که مسئله امر معروف و نهی از منکر تو محدوده ولایت است، نه تو محدوده تعلیم، تبلیغ، ارشاد، هدایت، موعظه، تذکر، از همه اینا بیرونه. اینا یه راه خاص خودشون دارن. امر معروف امر است، فرمان است. و اون اگر کسی نمیدونه خب واجب است که او رو یاد بدن، میدونه و به سهو و نسیان و مانند آن یادش رفته، حضور ذهن ندارد، با تنبیه الغافل یادآوری بکند. اگر عالم هست و سهو و نسیان ندارد ولی معذور است، باید عذرش برطرف کرد یا کاری به او نداشت. اگر مشمول یکی از این احادیث از لا چنگانه حدیث رفع است که خب معذور است، اما اگر هیچ عذری ندارد، عالمن عامدن دارد گناه میکند، این جای امر معروف است. وگرنه تبلیغ کردن و تعلیم و تذکر و ارشاد و هدایت و موعظه و اینا که امر معروف نیست، امر معروف فرمان است. این شخص اگر امر عامر را گوش نداد، نهی ناهی را گوش نداد، دو تا معصیت کرد. این بعد حجاب دو تا معصیت کرد، یکی قضو را یا لا یبدین زینتهن را عمل نکرده است، یه اینکه امر عامر را اطاعت نکرده است. این دو تا گناه کرده دیگه. اینکه نمیخواد موعظه بکنه یا چیز یادش بده که اگر اون نمیداند، این دارد تعلیم میدهد، این که امر معروف نیست، تبلیغ میکند این چیزی رو، امر معروف نیست. ولایت هست که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضهم، منتها یه ولایت متقابل است، ولایت یک جانبه نیست که در مسئله نکاح مطرح بشه. ولی حرف ولی رو باید گوش داد دیگر، این ولایت رو جلب کرد، منتها متقابل. درباره زن و شوهرم احیانا همینطور از خدا قری رحمت که مرحوم محقق تو متن شرایعشون تو بحث حدود دارد که این یه بخش ولایت را مرد نسبت به زن دارد، میتواند حد شرعی را نسبت به او اعمال کند. تو بحث حدود اونجا بفرمایید که اگر منتها بود در محکمه شرع ثابت بکند که این خلاف فلان خلاف شرع رو کرده، حجت بر او تعرض شده، حالا یا با بیان ثابت میشه یا با قسم ثابت میشه. بالاخره بعضی از مراحل حدود را مرد میتواند نسبت به زن اجرا بکند، در صورتی که خود مرد واجد شرایط اجرای حد باشد. گاهی هم ممکن است ولایت متقابل از اون طرف باشد که این بتواند نهی از منکر بکند. اینا ولایت های متقابل موضوعی است که از حریم این بحث ولایت بیرونه. عمده این دو عنصر محوری بود که چطور شش صورت پیدا شده، چطور مولا علی حق اعتراض دارد، چه ولایتی است که با اعتراض همراه است، کدوم ولی است که کار او میتواند زیر سوال مولا علی بره، کدوم مولا علی هست که میتواند کار ولی خود را زیر سوال ببرد. منشأ همین دو طایفه از آیات دلیل است، آیه و روایه. یک طایفه از ادله میگوید مصلحت باید رعایت بشه، یک طایفه از ادله میگوید که ضرر نباید داشته باشه. ولی این همه روایاتی که در ابواب گوناگون خونده شد و همه اینها در حد بیان بودن، در صدد بیان بودن، هیچ کدام این قیدها رعایت نکردن. نه گفتن مصلحت شرط است، نه گفتن مفسده مانع. معلوم شد حمله بر اولاست و احسن است و احتیاط از امثال زاله. طوری باشد که اگر مصلحت نبود، ولایت نباشد، باطل باشد، این بعیده. نه، اگر مفسده باشد، ادله از او منصرف است. اما وجود مصلحت شرط باشد، اینطور نیست. اگر مصلحت بود چه بهتر، اگر نه مصلحت بود نه مفسده، باز هم ولایت هست. اما انجا که مفسده باشد، بله، مفسده در صورتی که کفر نباشد مفسده هست. اما اگر کفر بود ولی سایر جهات نبود، یا این مولا علی حق اعتراض ندارد، یا اگر حق اعتراض دارد، اعتراضش به اصل عقد نیست، اعتراضش به مهر است. اونگاه وقتی نسبت به مهر اعتراض شد و مهر رو تبدیل کرد از مادون مهر المثل به مهر المثل، شوهر میتواند فسخ کند عقد را، در صورتی که آگاه نباشد. اگر بداند که این سبی است و بر آینده ممکن است که فسخ بکند، بازم شوهر حق فسخ ندارد. ولی اگر نداند که زمام این کار به دست کیست و بعد آینده ممکن فسخ بشود، این حق فسخ دارد. حالا اجمالش اون روایت رو بخونیم تا برگردیم به بقیه اون صور ششگانه که دو سه صورتش در بحث دیروز مطرح شد. روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کند در جلد 20 صفحه 289 باب 11 از ابواب عقد نکاح، روایت دومی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند، این سندش معتبر است، گفتن صحیحه عبید بن زراره. روایتی که مرحوم کلینی نقل میکند، ان احمد، ان ابن فضال، ان ابن بکیر، ان عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریتو یرید ابوها ان یزوجها من رجلن، پدر میخواهد این دختر را به عقد کسی در بیاره. و یرید جدها ان یزوجها من رجل آخر، جد میخواهد این دختر را به عقد جوان دیگه در بیاره. حضرت فرمود الجد اولا بذالک، جد اولاست از پدر، مالم یکن مزارن. یه وقت است که انتخاب پدر بهتر از انتخاب جد است، ولی در حد ضرر نیست انتخاب جد، عیب ندارد. اما اگر انتخاب جد ضرر داشته باشد عیب دارد. خب اینجا شرط ولایت جد را که اولای از ولایت پدر است به عدم المفسد ذکر کردن، یا مال ولایت را ضرر ذکر کردن، پس کردن. خب اگر عقد جد ضرری بود یه همچی ولایتی مشروع نیست، کار پدر اگر ضرری بود هم به طریق اولا مشروع نیست، چون ولایت جد اولاست از ولایت پدر، که حضرت در اون روایت فرمود ولایت جد مقدم بر ولایت پدر است، چون انت و مالک لعبیک. خب پس برابر اون آیه که قرائت شد فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، حریم ولایت به رعایت مصلحت است. برابر روایت صحیح عبید بن زراره محدوده ولایت عدم المفسده است، بین این هم گاهی فاصله است، ولی اون چه که میتواند هم به اون شرط آسیب برساند هم به این مانع آسیب برساند، به طوری که ولایت به ماهی ولایه مشروط بر احسن بودن نیست، خود حسن کافی است، ممنوع به ضرر نیست، عدم ضرر نیست، همین که ضرر نداشته باشه به ضرر نیست، همین که ضرر نداشته باشد کافی است. نصوص فراوانی که در چندین باب خوندیم، بسیار از اینا صحیح بود، هیچ کدوم نه مشروط کردن به اون شرط احسن بودن، نه ممنوع دانستن به این ضرر، نه فرمودن اگر احسن باشد ولایت است، نفر بودن اگر ضرر داشت ولایت نیست. پس معلوم شد حمل بر احتیاط می شود، حمل بر رجحان می شود، حمل بر استحباب می شود، همین که عاقلانه باشد کافی است. حالا لازم نیست که مصلحت، خب نه کار عادی است دیگر، همین که ضرر نداشت باشد کافی است. پس بنابراین این روایت دوم رو که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد و این قید هم ندارد، و رواه الصدوق به اسنادهی عن ابن بکر همین را نقل کرد، الى قوله قبله الا انه حذف قوله ما لم یکن مضارا. بنا به نقل مرحوم صدوق این قید ما لم یکن مضارا نیست، البته این ضرر ندارد، میگن کلینی عذبت است یا کافی عذبت است از من لا یحضر، علیال اگر اون قید رو نداشت این قید داشت آسیبی نمی رسوند، ولی معلوم می شود که همچه قید ضروری و قید لازمی نبود و نیست. پس نه وجود مضرت مانع است، نه وجود مصلحت شرط، همین که متوسط باشد کافی است. خب این روایت. حالا برسیم به بقیه این فروعی که در بحث دیروز سفر از اون فرو ذکر شده است. اون فرو عبارت از این بود صورت اولا این بود که عقد واجد این سه شرط است، یعنی همسر کفو است، مهر المثل محفوظ است، مصلحت هم حفظ شده است. در این صورت اولا این دختر که بالغ شد حق اعتراض ندارد، نه در عقد اعتراض دارد چون کفو است، نه در مهر اعتراض دارد چون مهر المثل است. صورت ثانی این بود که کفو هست، مهر المثل هست، ولی مصلحت نیست. یعنی مثلا اصلح باشه امر عادی است دیگر. حالا بگه مصلحت او در اینی که با این خانواده ازدواج کنه، نه، از این خانواده ها که مثل او هم کم نیستن. حالا چه مصلحتی داشته باشه که خانواده های دیگر او مصلحت نداشته باشن؟ نیست، یه امر عادی است. یا الان مصلحت باشه بعدا مصلحت نباشه، اونم نیست. یه وقتی میگم نه، اینجا خیلی نمبر از خانواده اصیل است، این گونه از خانواده ها کم هست، خب یه مطلبی است. اما نه، در این حد تو محل کم نیست. پس بنابراین کفر هست، مهر المثل هست، اما همچه مصلحت زائدی باشه در کار نیست. اینجا هم نه اعتراض نسبت به اصل عقد دارد، نه اعتراض نسبت به مهر. نسبت به اصل عقد اعتراض ندارد چون کفر است، نسبت به مهر اعتراض ندارد چون مهر المثل است. صورت سوم همین اوضاع را دارد، یعنی کفر هست، مصلحت هست، اما مهر المثل نیست. چون معمولا زنها، خانمها، دخترها اینا کرامت خودشون رو در اون مهر میدونن، ممکنه بعداً عفو بکنن یا ولی اون رو عفو بکنن، ولی در تلیعه عقد با مهر کم احساس حقارت میکنن. اگر کمتر از مهر المثل باشد، اینجا گفتن که اعتراض نمیتونه بکنه، برای که عمده کفو است و مصلحت، و اینکه ثمن و مثمن نیست، مسائل مالی که معیار ارزش نیست. برخی ها گفتن اینجا هم میتواند اعتراض بکند نسبت به مهر، ولی علی حال نسبت به عقد هیچ اعتراضی ندارد، چون یعنی حق اعتراض ندارد، چون هم کفر اوست هم مصلحتش است. خب این معلوم میشه کفر نیست از یک نظر، یا مصلحت نیست از نظر اخلاق او، قیافه او. بله خب دیگه این کفر او نیست دیگر. صورت چهارم این است که همین شرایط را داراست، منتها کفر هست، مهر المثل هست، کفر هست، مهر المثل هست، ولی مصلحت نیست. این فرهنگ ها به هم نمیخوره، یکی مال این شهر است، یکی مال اون شهر دیگه، زبانشون، فرهنگشون، انسشون، عادتشون، طرز تفکرشون، اینا نمیخوره، این مصلحت نیست دیگه. این میتواند اگر صورت چهارم این است که بدون مصلحت باشد، میتواند اعتراض بکند، ولی اگر اعتراض کرد مثلا در مهر یا مانندان اعتراض کرد و گوشه ای از عقد رو به هم زد، مثلا مهر رو به هم زد که خواستن مهر رو بالا ببرن، زوج حق فسخ دارد، مگر اینکه زوج از اول بداند که این آینده ممکن است که دختر بزرگ بشود و فسخ کند. صورت پنجم اینه که تزویج بکند، کفر نباشه ولی مهر المثل باشه. خب مستحضر اینجا دیگه یقینا مصلحت نیست، وقتی کفر نباشه دیگه نمیشه گفت که کفر نیست ولی مصلحت است. کفر نباشه یقینا مصلحت هم نیست، مهر المثل هست. اینجا در اصل عقد او خیار دارد، نه در مهر، چون مهر مهر المثل است، ولی در اصل عقد خیار دارد. اونجا که دون مهر المثل است میتوان گفت که اصل عقد خیاری نیست ولی مهر خیاری است. ولی اینجا که کفر نیست چون در اصل عقد خیار دارد، مهرم زیر سوال است، برو مهر مهر المثل است. ولی مهر فرع بر عقد دیگه. وقتی اصل عقد تحت خیار باشه، تحت اعتراض باشه، مهرم به تبع او تحت اعتراض است. او نسبت به مهر اعتراضی ندارد، اما نسبت به اصل عقد اعتراض دارد، برای اینکه همسر او نیست، هم زبان او، هم فکر او نیست، فرهنگشون با هم سازگار نیست. خب با اون عمر عام اگه فرض اصل صیانت است، پرهیز از گناه است، کامل مگه تو عالم همین یه دختر هست یا همین همسر هست؟ اگر برای حفظ از گناه باشه خب افراد فراوانند. خب اون دلبستگی که این هنوز رشدی پیدا نکرده، دلبستگی مربوط به پدر یا جد است که این کار رو انتخاب میکنن. اما اگر کفر نباشد که صورت پنجم هست، مهر المثل هست ولی کفر نیست، این در اصل عقد خیار دارد. وقتی در اصل عقد خیار داشت، در محرم به طریق اولا اصل عقد دیتو به هم بزند. این صحت با خیار یا مراد این در جریان عقد فضولی، چون بعدها عقد فضولی در باره نکاح چه حکمی دارد خواهد آمد که این میتواند عقد به هم بزنه یا خیار رو به هم بزنه خواهد آمد. صورت ششم این است که تزویج میکند، کفر نیست، مهر المثل هم نیست. این هم خیار دارد در اصل عقد و هم خیار دارد در مهر. اونجا که کفر نیست ولی مهر المثل هست، نسبت به مهر مستقیما خیار ندارد، ولی وقتی نسبت به اصل عقد خیار داشت، مهرم زیر سوال میره. اما این صورت ششم آن است که نه اصل عقد با کفر همراه بود، نه مهرش مهر المثل بود، هم بلا کفر بود هم بدون مهر المثل. این مستقیما نسبت به هر دو خیار دارد. ممکن است که عقد به هم نزند ولی مهر المثل به هم بزند. این صورت ششم شونه. البته اگر عقد رو به هم زد که خب دیگه کل عقد به هم بخورد. اگر مهر رو به هم زد، اون زوج هم خیار دارد مادامی که آگاه نباشد در این هم. خب پس بنابراین اینی که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن یک صورت از صور ششگانه است، و اون صورت این است که اذا زوج الولی بدون مهر المثل هل لها ان تعترض فیه تردد و الازهر ان لها الاعتراض. وقتی بدون مهر المثل باشه، به غیر کفر باشه، یقینا اعتراض دارد. وقتی که در مسئله مهر اعتراض حق اعتراض بود در اصل عقد به طریق اولا، این تفصیل صور ششگانه میتواند شرحی باشه برای هم اون اجمالی که در متن مرحوم محقق است. والحمد لله رب العالمین.